میتونم گذاشته بود رفته بود رفته بود منزل کرده بود خودش هم تنبل داشت بازن خودش و اینا بود زندگی کرده بود یه آپارتمان مونده بود سپرده بودن دست ایرانی اون ایرانی میرفت میداد دست یکی دیگه و چون فقط اجاره اصلیش اجاره خود آپارتمان خالی رو آدم میبایستی بده نه قیمت آپارتمان مبله نسبتا هم قیمتش مناسب بالاخره یکی از این ایرانی ها که میرفت اینو به ما تحویل داد ما بودیم تا رفتیم درستن وقتی که میخواستیم بریم درستن اونو تحویل دادیم به یه ایرانی دیگه من چون گاهی از درستن میامدم برای اینکه تماس با دانشگاه داشته باشم و اینا یا اساسی همونی که خمه رو نبرده بودیم یه چیزای اونجا بود یه وقت میخواستم کار داشتم اینا گاهی میامدیم یه دفعه زمستون اومده بودیم دیدیم از شدت سرما اینا کرسی گذاشتن اون فامیل ایرانی که بعد از ما اومده چون پنجره ها که میشکست می‌دیدم فایده نداره دوباره شیشه بندازن. اولا نه شیشه پیدا می‌شد نه شیشه بود. بعدم فوری دوباره می‌شکست. پنجره‌ها رو با چوب تخته و اینا می‌کوبیدن. نتیجه نمی‌دونم دیگه تو اتاق نمی‌مونم. و خونه ها سرد می‌شد به این ترتیب. خب لابد شوفاژم بدتر کار می‌کرد. این سال آخر بود دیگه. چون ما تا پاییز 43 چیز بودیم. برلم بود. یه دفعه که آمدیم دیدیم که اون رفقامون کرسی گذاشتن یه منقل برقی اون زیر گذاشتن روی میز و پتومت رو انداختن اینا ما رفتیم زیر اون کرسی رو تو خودمون گرم کنیم مثل اینکه اون موقع اصلا شفاژا کار نمی‌کرد برای اینکه من یادم شبم تو رخت خواب یه پولوور کلوفت مال اسکی بود اونو پوشیدم برای اینکه خونه خیلی سرد بود فکر می‌کنم زمستون برلن اینطورا بود دیگه حالا اگه بخوام از خاطرات جنگ بگم خیلی باز از این چیزا هست دیگه خیلی مفصل میشه
پس میخواد بفرمایید که با پسرتون که میخواستیم برگردیم رفتیم
بله دیگه طرف دوم که میخواستیم
دفعه دوم یعنی
نه دیگه این دومه دفعه دوم بود که ما با جنگ مواجه شدیم
بله
دفعه دوم یعنی دفعه دومی که من به آلمان رفتم راست بگیم دفعه سوم بود وقتی که با بچه بودیم چون دفعه اول بدون بچه رفتیم و آمدیم دفعه دوم با بچه بود و بله دیگه بچه 6 سالش بود و منم دیگه کارهای دکترا میکردم و دیگه منتظر اینه که جوابشو بگیرم نشد البته اون روز به من گفتن که قبول شدی نمره من خوب بود حالا این بار به خلاف دو سفر پیش که به راه ایران که میرفتیم خب خیلی راحت تر بود سفر اول همونطور که گفتم من از راه روسیه رفته بودم به آلمان و از راه روسیه هم برمیگشتم سفر دوم از راه روسیه با شوهرم رفتم و برگشتن از راه مدیترانه و مصر و اینجاها برگشتیم تو خب بد نبود خوب بود این دفعه دیگه راحت بودیم از پاریس سوار طیاره شدیم و رفتیم ایران برای اینکه در سال 1353 1952 بعد از همون قضایای مصدق و نفت و این هنوز درگیری ها که بود ولی که بعد از همون جریان اون سال این که گفتیم که سفر اول که برمیگشتم در واقع یک ماجرایی شد من قرار شد که برگردم و با همون دکتر کاویانی که خب همیشه طرف مشورت ما بود و هر کمکی لازم بود به ما میکرد و اینها صحبت کرده بودم که یه همسفر ایرانی بر من پیدا کنه چون اشخاص میرفتم کنسولگری و خبر میشدن که کیا دارم به من یه دفعه گفت یه خانم ذوالقدری داره میره ایران و همون روزا بخواد بره من شما رو با اون همسفر میکنم و به اون هم سپرده بود و از این طرف هم به من گفت و من قرار بود که روز ساعت معین برم فلان ایستگاه ترن و سوار ترن بشم خود کاویانی هم اومده بود که رستگی بکنه اینه من سلامت سوار شدم برم خانم زرقت ما ندیدیم گفتم بابا خانم زرقت نیست گفت خب ممکنه به اینجا نرسیده ایستگاه بعدی سوار بشه گفتم اگه نایمد چی؟ گفت خب نترس برو چیزی نمیشه توی راه روسیه که مامور این توریست تمام وقت باهاتونه بهتون رسیدگی میکنه از اینجا تا ورشو این هم چیزی نیست خب برو نترس منو جرأت داد که من برم بعد توی ترن وقتی که من به طرف ورشو این ترن میرفت به طرف ورشو خب در خود لهستان خیلی ها سوار میشدن یه جد چند تا افسر بود سوار شده بودن اینا خب صحبت پیش اومد و اینها میگفتن که من گفتم من دارم از روسیه میرم به ایران میگفتن شما آدم به این جوانی داری تنها از راه شوروی میری گفتم خب چرا نه گفتم ما به جرأتت خیلی تحسین میکنم واقعا حالا من شدت جوانی بود هرچی بود که چیزی نمیدیدم. طوری نمیشه همین رئیس که آمدیم مأمور این توریست هم که تمام راه مراقب آدمه، هر کاری آدم داره بر آدم میکن. بالاخره من رسیدم به ورشو و دیدم یه آقای ریزی آمده اسم ما رو میگه و پیداست که مأمور این توریست بود و من بردن هتل و بعد هم سوار تران بعدی شدیم که بریم روسیه. به شهر توفاق رسیدیم که سرحد روسیه است. اونجا شروع کردن خیلی اسباب. من دم رفتن دوست و مجله و اینا خریده بودم یا به هم داده بودم، اینا رو هم دم دست گذاشته بودم. اون موقع هم خب هر چه آدم مجله میخرید روش یا عکس هیتلر بوده یا یه چیزی بوده یا رژه نمیدونم جوونا بوده از اینجور چیزا. اینا رو که دیدن بخاطرشون من یه آدمی هستم طرفدار آلمانم. خب خیلی هم بدون منم آلمانی حرف میزنم، خب لابد همچه آلمانی فوق‌العاده ای هم حرف نمیزنم، من تازه آلمانی یاد گرفته بودم. ولی اینا اول مثلا به خیالشون من آلمانی هم یا خیلی طرفدار آلمان هم شروع کردن خیلی به چیزای من پیچیدن. گفتن باید بیاریم اسبابا رو همه رو بیاریم پایین و اونجا گمرک و هی نگاه کردن آلبوم ها رو ورق میزدن. از تو آلبوم هم بعضی مثلا کارمند تواز تمام این موزه ها و اینا که رفته بودم کارت خریده بودم آلبوم درست کرده از اینا. بعضی هم بودم بابا اینا مال موزه هاست، اینا چرا ور میدارین؟ گوش نمیدن. به این آقا هم میگفتم مثل که درست ترجمه نمیکرد، مثل خودش هم میترسید. بعد یکی دو تا از چمدونای من نرسید که دیگه ببندم. گفتم بودو بودو که ترن میره، اون ترن هم اگه میرفت مشاید مثلا دو سه روز میبایستدم چه بودم که ببینیم. هیچی من پریدم تو ترن و بعض از چمدونا موند و گفتم خب چمدونام چی میشه؟ این گفتش که براتون میفرستم با ترن بعدی میم. ما رفتیم و خود همطور من رسیدم باخ کردم. گفت شما آقاتون تشکتم. آره خب این کارا چی بود کردم؟ من گفتش نه بکنم شما آلمانی هستی. حالا مگه پاسپورت منو ندیدن؟ من ایرانیم، من فقط یه سال آلمان بودم، چرا اینطوری کردن و فلان. بعد نزدیکای باکو که شدیم گفت میدونی چیه باکو که رسیدی آلمانی حرف نزن، انگلیسی بلدی؟ گفتم آره بلدم. خوب خیلی اصلا اونجا انگلیسی حرف بزن، اگرم باز آلمانی حرف بزن بود من نمیشون.
این مأمور از لهستان هم تو با شما اومده بتون؟
نه، برای اینکه اون وقتا کسانی که از راه روسیه به وسیله این توریست سفر میکردن که اون مؤسسه توریستیشونه، یه مأمور شما یه نفر بودین یا ده نفر بودین، یه مأمور این توریست بود که به مسافرای این توریست رسیدگی بود.
عوض نمیشد همون از اول؟
همون یکی بود دیگه، سه روز که بیشتر نبود، از ورشو بود تا باکو سه روز. نزدیک باکو که شدیم این به من گفت که اون وقت حالا این دفعه با مزه بود، اون دفعه که ما رفتیم نیست چند نفر بودیم، کوپه های جدا داشتیم و خانم ها با هم بودیم، آقاها با هم، چون خودمون همه بودیم. این دفعه نه، اول من دیدم ای آقاها میخواد تو همین کوپه بخوابه، بعد دیدم سایرین هم فرق نمی کنه کی بیاد و کی بره، زن میاد مرد میاد. این من شب لخت نمی شدم، همطور با لباس میرفتم زیر پتو افتادم اونی تا به نظرم طبق بالایی یادم نیست. اون وقت اینم مثلا خیلی هم ملاحظه منو میکردم، میگفت هر جو که شما بگین، هر کار شما بگین من میکنم و اینا. و رو هم رفته نیست که آدم خوش جنسی بود، از تو خود اونا هم ممکنه یه آدم بد جنسی باشه بخواد شاخور بعد درست بکنه و اینا. چون منم این قول می‌زدم میگفتم این کارا چیه میکنین اینها، من آلمانی هم چیه من اینو می‌بینین، من ایرانی هم فلان، مگه لهجه و حرف زدن من نمی‌بینه، حرف زدن من که آلمانی درست نیست، لهجه‌م خوب بود ولی خب حتما آلمانی درست حرف نمی‌زد. به هر حال نزدیک باکو گفت که می‌دونی چی اونجا اصلا آلمانی حرف نزن، اگرم کسی با حرف زد بگو بلد نیستم. یه جایی هم تو راه تخم مرغ خریده بود، گفت اینجا تخم مرغ ارزان‌تره، یه دستمال بسته تخم مرغ خریده که با خودش ببره خونش. گفت من از اینجا دیگه میرم، دیگه با شما کاری ندارم، تو هتل این توریستم که میرید شما همین بپرسید و چمدون تو اینان که برسه و چیز انگلیسی هم حرف بزن. ما رسیدیم باکو، رفتیم هتل و حالا معلوم نیست که چمدون ها که برسه و من تا که باید صبر بکنم. در این زمین هم سراغ گرفتم که خب مثلا فردا کی کشتی کی میره و اینها، و گفتن تلفن بزنیم و اینها، و گفتن فردا کشتی نمیره. گفتم چطور نمیره؟ گفتن که نمیره، میگن دریا خراب. شما چایتون بردیم؟ اون وقت من یه فکری کردم و گفتم تو این اوزا و اینا رو نکنه با اون شکی که اینا پیدا کردن میخوان من اینجا نگه دارن بیشتر تحقیق بکنن، چمدونام بگردن که میدن آثار جاسوسی چیزی توش پیدا میشه. گفتم که کنسولگری ایران رو بگیریم، چون میدونستم که در باکو باید کنسولگری بگیریم. اینا کنسولگری رو گرفتن و مثل اینکه یه آقای پیر نظر بود که کنسول بود که من صحبت کردم هم دیگرم خب نمیشناختیم. گفتم من دولتچی. خب ایوا خان دولتچی به شما برگشتید. یه عباس میرزا دولتچی داشتیم که خودش تو وزارت خارجه بود، اون موقع ماموریتش موسکو بوده، گلمش خانم اون آمده بوده بره بره موسکو. اینا تعجب کردن چطور شده که برگشته. گفتم نه من اون خان دولتچی نیستم، من از آلمان اومدم. گفت شما قوم کیش دارین اینجا میدونین؟ یا آقای ده خدا داشتیم، برادر علی اکبر خان ده خدا که خانمش دولت شاهی بود از دخترای امادول، این معلوم شد که اونجا بود. این آقای ده خدا نماینده وزارت دارایی بود، هرچی بود که اونجا توی کنسولگری. آخه اونجا اتباعی ایرانی خیلی زیاد بود در باکو. گفتن که اینا تا بهشون خبر بدن ما الان میریم اونجا. آمدن اونجا و خودشو یک دوتا از پسراش آمدن آقای ده خدا و گفتم بیا بریم خود ما. گفتم نه بابا من حالا اینجا تو هتل هستم. گفتم نه تو حالا اگه قرار باشه سه روز سه چهار روز اینجا بمونی نمیدونی چه صورت حسابی واسن درست میکنن، اصلا اینجا باش تنها چیکار کنی و بیا بریم خود ما. تحقیق کردم که واقعا، گفتم بله واقعا فردا کشتی نمیشه. در این زمنم اون چمدونایی هم که تو را بود رسید و ما رو بردن خونه خودشونو. خب دیگه ما دیگه سه چهار روزی باکو بودیم و این بر اونور رفتیم و منم فوق‌العاده‌ای همراهم نبود. یه پالتوی برلن خریده بودم که خودش پارچه بود، آسیبش یه چیزی بود شبیه پوست بره، نه واقعا پوست. خب لابد حالا مدل اروپا بود، یه خود مثلا شیک بود. اما ما که تو خیابون میرفتیم اینا میگفتن، اونا که روسی بلد بودن میگفتن مردم به هم میگفتن او این چه شیکه، حتما آرتیسته. آخه میدونید 1937 38 خیلی حالا شوروی خیلی فرق کرده، من بعدها سه سفر رفتم ولی اون موقع واقعا خیلی چیز بود، هنوز مردم فقیر بودن و خیلی میترسیدن، حرف نمیزدن، به هم دیگه نگاه نمیکردن، لباسا خیلی بد بود. اینا هر حال تحقیق کردیم و بعد معلوم شد که اینا آمده. بعد اتفاقا اون دو سه روزی که اینا میگفتن هوا بعد کشتی نمیره، دریا آروم آروم بود وقتی ما نگاه میکردیم، این روزی که اینا مخزن را بیفتن که دریا تکون بود. با ترن بعدی چند نفر ایرانی رسیدن، دو سه نفر ایرانی بودن، یکیش دکتر عبدالحسین اعتبار بود و یک خانم آلمانی، لابد یهودی آلمانی که پسرش در ایران دکتر بود، اینم میمد داره پیش پسرش. اون لابد از اون یهودی بود که به موقع فرار کرده بود در ایران دکتر بود، مثل اینکه اسمش زالفل بود، چون من در ایرانم بعد شنیدم که خیلی دکتر خوبی بود دکتر زالفل. یه دفعه خاله زالفلد دکتر بچه بود، مثل که خاله من بچه رو پرمش. ما با اینا آمدیم و دیگه از باکو به این طرف و ما با اینا بودیم. تو کشتی هم کشتی یک کشتی قرازی بود، از هزار جاش آب میچکید، چون بارندگی بود از هزار جاش آب میچکید، لگن گذاشته بود به جایی که آب میچکید. منم تو کابین خودم خیلی حالم بد شد، میمدم بیرون که یه خود بزرگتر باشه، هواش بیشتر باشه. تو نارخانی جایی مسافرم خیلی کم بود، بس که هم ما چهار پنج نفر نه خودم، همین چهار پنج نفر به هم دیگه کمک میدادن و یکی مثلا یه چیزی داشت، من چون سرم درد گرفته بود یه چیزی بود مال میگرن بود به هم داد، مال یه دم پیشونی و از این کارا. ما رسیدیم به بندر پر. اون وقت من خبر داده بودم دیگه، تلگراف زده بودیم به ایران که من سه روز عقبتر میام، کشتی چیز نیست و خوب نبود و اینا. من دیدم حالا اونجا مامانم اینا نگران شده بودن، وای چی شده، در ایران راحت بوده میروی چی شده و اینا، اونم بوده داستانی بود. و برحال در نتیجه این تغییر روز و اینا نایمده بودن پهلوی. ما رسیدیم پهلوی، دیدیم کسی نیست و گفتیم خب اشکال نداره ما با اینا میریم و با توبیل کرایی کردیم و چند نفری و رفتیم تهران. من که رسیدم تهران و خب دیگه همه رو هم دیگر دیدیم و خوش و خوش، حالا اهل سفرم بود که من رفته بودم و آمده بودم و مادر بزرگم آمد که منو ببینه و من ازش تشکر کردم که کمک کرد که پدر بزرگ بذاره من بیشتر بمونم و اینا، این مال اون سفره دیگه. وقتی که مادر بزرگم شنید که من از برلن تنها آمدم تا باکو، گفت به پدرت نگیا، به پدر بزرگت نگیا. من تعجب کردم چرا نگم، به عکس من اونها شجاعتی کردم تنها آمدم. گفت اگر به فهم تو از برلن تنها آمدی خودشو میکشه. نگو چون خیلی خوب نمیگیم. هیچی، اینم داستان اون سفر بود، یعنی سفر اول که برگشتنمون از راه روسیه اینطوری بود. به این دلیل بود که من دیدم خب یعنی چه، این چه رفتاری بود با من کردن. دفعه دوم میگفتم من از این راه نمیرم، ولی خب دیگه نشد. دفعه دومم، یعنی دفعه سفر سه سفر دوم میشد ولی راه سوم که باز با شوهرم از اون راه اومدیم و دفعه های بعدم که دیگه براتون گفتم چجور شد. بله صحبت این میکردیم که ما بعد از سفر سوم آلمان برگشتیم و من میبایستی خب بعد از 4 سال این بار 4 سال طول کشیده بود. دفعه قبلش در سفر اول 1 سال بر من طول کشید، سفر دوم 7 سال که با شوهرم بودم، این سفر سوم 4 سال و میبایستی خود زندگانی رو جمع جور بکنم و اینا و بچه هم بایستی مدرسه بره، فارسی نمیدونه، مشکل بود، همه فارسی حرف میزدن، این عصبانی میشد. به یه زحمتی گشتیم یه نفر پیدا کنیم که آلمانی بلد باشه، یه نفر زن چکسلواکی پیدا کردیم که آلمانی بلد بود، من موقتا آوردم که از این بچه روزا نگهداری بکنه و گذاشتیمش کودکستان. کودکستان و مدرسه نخستین بود، آقای نخستین خودش آدم چیزی، کودکستان و مدرسهش خوب که این قضیه فارسی یاد بگیره. اول کودکستان رفت که حالا بازی بکنه و اون رو یه مقدار فارسی یاد بگیره، بعد وقتی شروع بکنه به درس خوندن خب سختش بود، برای اینکه زبانی رو بود که درست بلد نبود، درش نمیخواست درس بخونه. یه روز ما رفتیم مدرسه آقای باغچبان رو ببینیم و این بچه رو من برده بودم چون شنیده بودم که باغچبان و دختراش و اینا واقعا در درس دادن همه جور خیلی تبهر داره. اونجا باغچبان جوری حرف زد با این بچه، گفت نه ما نمیخوایم درس بخونیم، میخوایم نقاشی کنیم. یه چیزی کشید و بعد گفت این چه شکله و اینا، بعد گفت این مثلا کاس. اینطوری این بچه تشویق شد و یکی از دخترای آقای باغچبان، الان درست اسمش یادم نیست کدوم یکی بود، یک چند هفته به فرامرز درس فارسی داد و اون انقدر خوب درس میداد با متد صحیح که این بچه تشویق شد که یاد بگیره و دیگه رفت مدرسه. ولی خب انقدر طول نکشید چون که یه 3 سالی اونجا مدرسه رفت و بعدم دوباره آوردمش آلمان که دیگه بود و مدرسه رفت و درس خوند و تا حالا که اونجا داره درس میخونه.
شما بعد مدرسه خود میگه صحبت میکردیم تمامی که شما گوشه مدرسه زرتشتی ها، دلیل خاصی بود که شما رو به سمت مدرسه زرتشتی ها یعنی؟
دلیل خاصی نبود، ولی من نمیدونم اون موقع پدر مادرم چه مطالعه هایی کردن. قبل از اون مثل اینکه پدرم دلش میخواست ما رو یه مدرسه خارجی و ایرانی بذاره و شاید هم فکر شبانه روزی کرده بودن. پیش از قضیه شبانه روزی برای ما یه دونه پرستار یا سرپرست فرانسوی آوردن، برای من و خواهرم، هم موقعی که ما کودکستان میرفتیم و این اسمش یادم مادام هلن بود. توی خونه اون زمان با اون وضع اون خونه ها همه اهل خونه با این مخالف بودن و از این مثلا این ماها رو با یه خود آب گرم و فلان اینا میشسته دیگه، مقید به کور دادن و اینا نبوده، همه بچه ها نبوده، بچه ها رو نجس میکنه. یه دفعه مثلا گوجه فرنگی از باغچه کنده داد شسته داده ما خوردیم، وای و وا ویلا آمدن چغالی پیش مامان و اینا که این گوجه فرنگی خام میده بچه ها میخورن. و بالاخره اینو ردش کردن رفت که حالا هایی که من از مادرم میپرسم میگن بس که تمام خونه میگفتن این نجسه و همه جا نجسه و ما نمیتونیم نماز بخونیم و از این حرفا، خب من مجبور شدم که رد کنم. بعد یه وقتی گویا مدرسه ژاندار یه شبانه روزی داشت به اسم سن لوی شاید و فکر اینو میکنن که ماها رو اونجا بذارن. مادرم میره اونجا رو میبینه و میاد و نمیخواسته. وقتی برمیگرده خونه گریه میکنه. پدرم میگه چرا گریه میکنی؟ میگه من نمیخوام بچه‌ام اونجا بذارم. میگه خب نذار. این بود که بعد تصمیم. حالا ما پدرم مطالعه کرده با کی مشورت کرده نمیدونم. در اون موقع در واقع بهترین مدارس ایران 3 تا بودن. تهران. یکی مدرسه آمریکایی بود، یکی ژاندار بود، یکی زرتشتی. زرتشتیان اون موقع همطور که گفتم فقط 6 کلاس ابتدایی رو داد، بعد اضافه شد، ولی سیستمش خیلی خوب بود و اصلا بیشتر دیپلم‌های مدرسه آمریکایی بودن که میمدن اینجا، مدیر بودن، معلم بودن و اینها. من براتون گفتم که اول فقط مدرسه 6 کلاسه بود، بعد یواش یواش اضافه کرد. اما من خاطرم هست که گفتم که این مدرسه پلوی معبد بود، اون طرف معبد یه زمین بزرگی بود که نساخته بود، بایر بود و اونجا زمین ورزش ما بود، میرفتیم اونجا ها ورزش میکرد. یه بار یه وقتی ما شنیدیم که اونجا رو دارن میسازن، یکی از زرتشتیان هند یک پولی داده بود که یک مدرسه بسازن در تهران برای دختران، و چون پسر جوانش مرده بود گفته بود که اسم پسرش بذارن رو این مدرسه که فیروز بهرام. وقتی این مدرسه تموم شد یواش یواش متوسطه به وجود اومد بود و ما رفتیم اونجا که 5 کلاس متوسطه در اونجا بود. 5 کلاس متوسطه اون برای معبد بود، 6 کلاس ابتدایی این طرف معبد، که من تا روزی که دیپلم گرفتم تو اون مدرسه بود. بعد از اون انوشیروان دادگر ساخته شد. بعد همون سالا بود که ما هنوز تو مدرسه بودیم، گفتن که یه مدرسه دخترانه خیلی خوب و بزرگ دارن خیابون شارزا میسازن. معلوم شد باز یه نفر از زرتشتیان هند پول داده بود که یه مدرسه برای دخترها بسازن. اون وقت انوشیروان دادگر رو ساختن، دادن به دخترها، فیروز بهرام رو دادن به پسرها، که برادر من توی فیروز بهرام رفت و دیپلم گرفت. ولی من دیگه انوشیروان دادگر نرفتم، خواهرم رفت، چون من دیگه دیپلم گرفته بودم و دیگه من سه امریکایی بودم.
شما از مادرتون چه خاطره‌ای دارید؟ البته همسان که خانم
بله درست این سوال شما، برای اینکه من اون اول یه قدری از پدرم صحبت کردم، از مادرم چیزی نگفتم. اونم به این دلیل بود که از نظر تربیت دخترها نقش مادر، نقش پدر در اون زمان خیلی اهمیت داشت. اگه پدران نمیخواستن دخترها چیزی نمیشدن. مادر من یک آدمی بود و هست، خیلی خوشرو، خیلی خوشبرخورد، مهربون، همه دوستش داشتن، تمام دوستانش در معاشرتاش خیلی با مردم خوش برخورد بود. تو خونه یه محیط آروم و خوبی بود، غالبا مثلا تمام اهل خونه و مستخدمین و اینا خوش بودن، راضی بودن. مثلا همون پیرزنه که گفتم منزل ما بود که بهش امولو میگفتیم، این آدم بعد اونا بود. یه دفعه منزل یکی از اون آشناهای قدیم، چون خیلی خانمای تمام خانمای درجه یک تهران رو این میشناخت، یا ایده رو نمیدارم از اندرون ناصرالدین شاه اینا که ایده منزل مادر بزرگم معاشرت داشتن میشناخت خودم اینا، و داستان ها میگفت از همه این خانواده ها، خیلی خاطرات شیرین داشت، خیلی هم قشنگ صحبت میگن. در این حال آدم بعد اوناقی بود. یه دفعه رفته بود به نظرم دیدن فروغ دوله. فروغ دوله دختر زهیر دوله بود، و اون بهش گفته بود که این خانم اخترالملوک، خانم مشکات دولو، چجور خانمیه که سالهاست با تو زندگی کرده، چون ما میدونیم تو آدم برعلاقی هستی. و واقعا همین یک مرکز خوبی و خوشی و خوشرویی در خانواده، من حالا فکر میکنم که چقدر اهمیت داشته. اون موقع خب ما اینو خیلی عادی میگرفتیم دیگه، فکر میکنم همه جا همینجور، هیچ وقت نه دعوایی بود نه مرافعی بود، و تمام فامیلم مادر من دوست داشتن، از جمله با جاری خودش خیلی دوست بود، خیلی با هم مهربون بودن. همون مادر دخترم هم که صحبت کردیم، من نظرم این تو صحبت نکردیم، و به خلاف اونی که میگن جاری ها با هم دوست نیستن، اینا خیلی با هم دیگه مهربون بودن، و چون همه فامیل پدر من هم دوست داشتن، یه مقدارم این دخیل بود که مادرم دوست داشت. از جمله من حالا که فکر میکنم میبینم که خیلی آزادی ها مادرم داشته. من بعدها میشنیدم حتی تا زمان ما خیلی از خانم ها میگفتن بدون اجازه شوهرشون از خونه بیرون نمیرن. خب معمولا مادرم قایم نمیکرد، لابد میگفت، ولی همچین هم نبود که هر جو میخواد بره اجازه بگیره، و علاوه همه چی رو پدرم اجازه میداد. من یادمه که یه وقتا همون باغ جعفرآباد که گفتم داشتیم که تابستونا میرفتیم، حالا لابد فصلی بوده که مناسب بوده، یه وقتا مادرم یه گده از خانوما دوستاشو دعوت میکرد، مثلا میرفتن 3 روز اونجا بودن، میگشتن، صحبت میکردن اینها. در واقع اون وقتا که مردم کسی سفر نمیرفت، وکانس به اصطلاح نمیرفت، که اینا خودش خوب بود برای اینی که آدم بره یه تغییری از زندگی روزمره داشته باشه. بیشتر اون خانوما هم همه، من حالا یادمه، شوهراشون هم دوستان پدرم بودن، اینا با هم دیگه دوره داشتن، مرتب خونه همدیگه میرفتن، یه وقتا همین عده قرار میذاشتن مثلا با همدیگه میرفتن، مثلا 3 روز جعفرآباد میموندن. در جعفرآباد در همسایگی ما شهنازی موزیسین معروف منزل داشت، خانمش هم گویا تار خوبی میزن، ولی اینا یه وقتا میفرستادن اونم دعوت میکردن، میمده پلوشون و مثلا براشون تار میزده، که ممکن بود که تو خیلی از خانواده ها اصلا همین خودش اسباب در تو ایراد باشه اینا، ولی پدرم و همون دوستانش که خودشون همه میدونستن که زناشون با هم هستن، ایرادی نداشتن. یعنی میدونید همونطور که قبلا هم صحبت کردیم یه مراحلی رسیده بود که خیلی خانواده های آزادی های بیشتری به زنها میدادن که حتی تو بعضی از خانواده ها بدون چادر هم بیرون میرفتن یا در داخل خانواده یه مقدار خودشون هم دیگری که میدیدن بی چادر بودن. تخمیرانه
نبود
بایدن شما خواهدتون؟ نه خیلی مهربون بود، دلش میخواست ما هرچی دلمون میخواد انجام بده، برامون لباسای خوب میخرید و بعدها به من همون مثل ایزینا میگفتن که وقتی که شما ها آمدید مدرسه ما تعجب میکردیم که لباساتون شیکه، لباس بچگونه است، برای اینکه که بیشتر دخترها لباس مثل مادرهاشون تنشون بود ولی شما ها لباساتون بچگونه بود. من حالا یادم مادرم دو جور خیاط داشت، یکیش یه خیاط شیکتر و گرونتر بود، مادرم شیک بود، حالا نمیدونم فرانسوی بود یا ارمنی بود یا کجا، اون مادام شیک بود که گاهی سال یکی دو دفعه ما رو پیش اون مادام شیک میبردن که واقعا لباس قشنگی میدوخت. به خود مادام خیلی خوش پوش و شیک بود، خیلی لباس میدوخت، لباس های شیک میدوخت. تو همین دوره هایی که خودشون خانما با هم دیگه داشتن غالبا لباس های قشنگی میپوشید. یه خیاط دیگه داشتیم، اونم ارمنی بود، بهش میگفتن میرزا خانم، به شوهرش میگفتن میرزا، نمیدونم اسمش چی بود، اونم میرزا خانم بود که از همین اون کلاها و چاقف های اینای ارمنی ها میپوشیدن. تو دخترم داشت، دختر دوقلو که باهاش کار میکردن، بیشتر لباس های ما رو اونجا میدوختن، میرزا خانم میدوخت. اینا ژورنال هم داشتن، هم میرزا خانم ژورنال داشت، هم مادام شیک ژورنال شیکی داشت، نمیدونم از فرانسه وارد میکرد از کجا وارد میکرد که از رو ژورنال ها مامانم واسه ماها لباس انتخاب میکرد و برای خودش هم انتخاب میکرد. نه رو هم رفته، مادرم مهربون بود، حتی یه خود نرم بود که شاید اگر کنترل های دیگه تا پدرم بود، پدرم بعد پدر خودش و ایدائیم و اینا نبود، شاید زیادی ماها رو مثلا یه خود لوس میکرد.
باید به درس خوندن تو اینام دارش میخواست شما ادامه تحصیل بگیم؟
بله به طور کلی میخواست، منتها یه وقتا که یه جاهایی که من با نظریات خودش مخالفت میکردم مثلا یه چیزی میگفت، مثل اینکه گفتم من میشستم چیز میخوندم ترجمه میکردم اینه تو تابستون میگم آخرشم هیچی نمیشی. ولی نه به طور کلی خودش بود که خیلی کمک کرد که من بیام آلمان که برم اروپا با کمک داییم و اینا که پدر بزرگم رو راضی کردن دیگه. بعدم که میدونی یه وقتا یه چیزایی میگه، مثلا یه وقتا که میشه صحبت از اینی که مثلا اون دوره ها چیکار کردیم و فلان، میگه خب حالا این درس ها رو این همه خوندی کجا رو گرفتی؟ میگه من میبایستی کجا رو بگیرم؟ خب من درس خوندم مثل خیلی ها، علاوه به نسبت من خیلی موفقیت تو زندگیم داشتم، یه مقدارش واسه اینی بوده که یه درسی خوندم، همش اینجور نیست، اما که یه مقدارش برای اینی بوده که خب من درس خوندم، برای من خواستی من چیکارم کنم که نکردم. به هر حال البته اینو همچه چیز میگه رو هم رفته، مثلا حالا هم که دیگه پیره اون ارزشایی رو که آدم انتظار داره که ارزش بذاره حالا که نه نمیذاره، ولی خب روی یه اصلی مادری که مهربون بوده، بچه‌هاشو دوست داشته، دلش می‌خواسته که بچه‌ها اون کاری که دوست دارن بکنن و در این حال هم خب مراقب بوده که از لحاظ اخلاقی و اینا ما خیلی نرمال و عادی جلو رفتیم و تربیت شدیم، اصلا موردی پیش نمیومده. من یادم وقتی که سفر اول من می‌خواستم برم آلمان، یکی از دوستانمون که آمده بود، دوستان مادرم که آمده بود اونجا، ضمن همه صحبت های دیگه شنیدن که من دارم میاد، بهش گفتن که شماش نگرانی نداریم که دختر به این سن رو میفرستید به اروپا؟ مامان گفت مهری رو نه، اگه یه دختر دیگه بود شاید ملاحظه داشتم، ولی اون نه. پیداست که پس یه اعتمادی داشته به من، بله اطمینان داشته.
بعد شما که اومدید ایرون و بچه هاتون کودکستان گذاشتیم و زندگیتون به افتاد، چیکار کردیم؟ فعالیت اجتماعیتون چطور بود؟
من ها همون سفری که 1332 آمدم، خیلی زود به این فکر بودم که باید من چیز کنم، یک کاری بکنم، چون هم دوست داشتم که کار بکنم و فعالیت داشته باشم، همینی هم که خب بدونید زندگی ما هم یه جوری بود که خیلی دست بالمون باز نبود، من یا یه کمی داشتم مثلا از ارسیام و اینا، هم قدیم بود که خونه هر ساخته بودیم، وقتی که رفتیم سفر کمک شد، اجاره دادیم، قرضاشو دادیم، شوهرم هم خب یه آیدی نرمالی داشت، اونم از اون آدم های نبود که فکر این باشه که دو تا سه تا کارگیر بیاره و چند جور حقوق بگیره و اینا، تا آخر هم نبود. اون موقع هم شد مدیر کل اداره برق و حقوق معین، نه گروه مداری بعد سفر اولی بود. این دفعه بود که تو سازمان برنامه بود و همین دستگاه زباهن های من ها برای تعیین ارزش دکترا مدتی وقت بودم، چون من لازم بود که حالا این دکترا رو بزنم ماشین بزنم بفرستم آلمان. این مدتی طول کشید تا من یه نفر پیدا کنم که این آلمانی بدونه و اسمای فارسی رو درست بزنه و اینها رو، و اگر هم تا سر یه سال اینا رو نمیدادم اصلا موضوع دکترا ملغا میشد. و یکی دوبارم پروفسور دلواپس بوده به همون خانم تاتون گفته بنویس ببین چطور شد و فلان رو نوشت و من گفتم که خاطر جمع باشین میرسونم. بالاخره ما اون رو رسوندیم و تا این نمیرفت دیپلم منو نمیفرستادم. من هم اون موقع نسید بخواستم این دکتر رو گفتم نگید، برای اینکه من هنوز دیپلمم به دستم نرسیده، من نوشته بودم روی اون کاغذه که تا دیپلم به دستش نرسه نباید این تیتر رو به کار ببره. به هر حال می بردم نمی بردم مهم نیست، بعد تیتر رسید. من تملی کردم در اینی که اینو بفرستم تعیین ارزش بکنم. و یه وقتی شنیدم بده در چه دا همه جا هست کسانی که حالا احساس رقابت میکردن یا چی دلشون میخواسته که من از میدون در بکنن، چون شروع کرده بودن به فعالیت های اجتماعی، میگفتن این دروغ میگه، این دکتر نیست. به هر حال من خانوما من حالا مترسل ببینم چی کجا میتونم که کار داشته باشم. یادم یه شب به یه مهمونی آتش بود هدایت که گفتم از که براتون گفته بودم راجع بهش تموز نگفتم پس میدونستیم بودم پس ادایی مادرم بود آخه هم میدونست که حالا من اومدم و اینها میخوام که یه کاری شروع بکنم اینا. آقای دکتر شادمان دید من رو به دکتر شادمان معرفی کرد، گفت من گمون میکنم تو اون دستگاه شما این خانم به دردتون میخوره. و این دستگاه بنگاه عمران کشور در اون زمان که اصل چهار یک کارایی و تشکیلاتی در مملکتایی شروع میکرد در حال توسعه، در ایران یه بنگاه عمران درست کردن با همکاری وزارت کشور برای عمران دهات. و خب طبعا یه کارای اجتماعی بود و سوسیولوگ هم دارد دازم بود. بعد یادم ایست که چطور بود به من چیزی گفت یا به اون امریکایی همکار که دو تا رئیس داشتیم داشت برنامه اصل چایی امریکایی ایرانی. اون وقت بونگاه عمران ها دو تا شادمان رئیس صندوق مشترک بود، یعنی به اصطلاح رئیس مشترک، رئیس ایرانی یه صندوق مشترک بود. بونگاه عمرانی کشور رئیسش آقای میرفتان، یعنی یه رئیس امریکایی داشت یه رئیس ایرانی که میرفتان. بعد حالا یادم چجوری به میرفتان گفتن و از جمله یادم این که مهندس نفیسی هم کسی بود که با میرافشار صحبت کرد بود راجع به من که بعدا نخیر مهندس حبیب نفیسی. حالا من یادم میاد که بعد میرافشار به من گفتش که بارو من چه میرسم سوسیولوژی و اینا چی چیه. به من مهندس نفیسی بود این سنه مستود به دفتر فلان کس و زن فلان کس. من هم گفتم خب بگیم اقل یه نفر سوسیولوگ میگشتن برای اون کار. پیش ما رفتیم مدارک رو نشون دادیم و اینا و ما رو توی بنگاه عمران کشور استخدام کردن. خب ولی دیگه امریکایی ها زیاد مداخله نمی کردن، بیشتر تصمیم ما این کارا با خود اداره بود. یه دو تا معاون داشت، یه چند نفر توی هیئت مدیره بودن، دو تا معاون داشت اون بنگاه. یکیش قدیمی تر بود، یکیش مدرن تر و به اصطلاح با اطلاعات جدید و انگلیسی می دونست و بیشتر با امریکایی ها صحبت می کرد و اینا. ما یه تعریفی که رفتیم ها ما اینجا توی این تشکیلات یه جا برای جهات نمیسته بودن ویمنز اکتیویتیز فعالیت زنان. اینا تو این اداره هیچ کس نمیدونید مقصود از ایرانی ویمنز اکتیویتی چی. نمیدونم از امریکایی هم نخواسته بودن بپرسن. من گفتم که شما فکر میکنیم این چیه. من گفتم خب من حالا به نظرهای دارم که چه کار میشه برای زنان کردن بهتون میگم. بعد ما اینا نشستیم و یه برنامه نوشتیم و دادیم. اینا چون نمیتونستن هیچ تصمیم بگیرن آدم مفصل میمیش میگفتن اینو یه خود مختصر کنیم، مختصر میمیش میگفتن باید یک دیگه بمیز مفصل کن، خودشم درست نمیدونستن که باید دار بکنن. ولی یه نفر خیلی خود استفاده کنم از این محضایی که من نوشته بودم تا حالا که فکر میکنم اینم چقدر بیدن آدم مفصل بیدن همیزم برای ایران کارمند ایرانی یک کانترپارت امریکایی داد در مورد فعالیت زنان، یه خانم ایرانی بود که امریکایی بوده و امریکا بوده و پسر شوهر امریکایی داشته بود، انگلیسی بلد بود. این تو قسمت اصل چهار، تو قسمت امریکایی این فعالیت زنان بود، ولی کوچکترین اطلاعی چرا نداشت که تو دهات باید چیکار. این چیزی که من فارسی نوشته بودم از من گرفت و گفت ترجمه کنم، بعد ترجمه شو به من نداد و معلوم شد اون خودش اینو داده بود به عنوان پیشنهاد خودش. به هر حال از نظر ایرانی ها من دیدم که هیچ کاری پیش نمیره، همچون به دفع الوقت میگذره. تا هم روزای اول این آقای نورافشار به چیز گفته بود، به همون یکی از معاونا آقای قفاری نامی بود که به پنجاه تومن این طورا بهش میدیم. این حالا روز نیمی که به من بگیم، حالا اون وقت پنجاه تومن مثل به کم ارزشی حالا نبود، نیمی بکنم که چیز کمی بود، چیز زیادی نبود، تو اصل چهار حقوقا بهتر از این روش نمیشد و فلان. اینا گفت پنجاه ریال انتظار، گفتم که والا من برای پول اینجا نمیدم، من اومدم که تجربه پیدا کنم، برم به هر یکی از اطلاعاتی که دارم استفاده بکنم، کاری بکنم، یکی که به اینجور دارم اینجورم اینجور دهات ایران من آشنا بشم. ولی که من فکر میکنم که این پیشنهاد به من باشم. حالا یادم که یه دفعه نورفته صحبت انداخت که به من بگه، گفتش که ما به این کدوم از خانمه اینجا همچه حیلی نمیدیم، به شما خیلی بیشتر با پیشنهاد کردیم. حالا خانمه های دیگه چی بودن؟ یا منشی بودن یا تلفنچی؟ بسید که تخصص یک کاری داشته باشه. خودش هم بیچاره میگفت که معلومات تنفیذی به کلاس 6 ابتداییه، ادعایی نداشت، منتها چون کشاورزی به رسم عادی کرده خودش ملک داشته، کشاورزی میکرد و اینا، اینا هم آورده های کرده به انگلیسی هم بلد نبود و اون کسی ایرانی بود در اصل چهار، خیلی اینا اذیت میکرد. من گفتم بابا اگه با من کاری نداری من از اینجا برم، بسنم توی اتاق. خب یه خودش شروع کردم که ما را بذارم بگیم به دهات. در اون موقع هم امریکایی ها در مامازان که بعدم سیست دانش کده شد، دانش سرها شد، سیست دانش سرها شد، مامازان بله، اونجا مدرسه را درست کرده بودن و مراکزی بود واسه تعلیمات و دخترهای را هم تربیت کرده بودن که بفرستن به دهات. اونجا را شروع کردم بردم و برنامه ها رو به من نشون دادن و اونها را اینجا ما خودمون یه طرحهایی نوشتیم برای کارشناسا که می آمدن می رفتن، کارشناسا رو مرد که می آمدن می رفتن، باشون صحبت می کردیم که اونجا ها برای زن ها چی بگیم.
پایان قسمت B6، پایان نوار 3، مصاحبه با خانم دولت‌شاهی، تاریخ 1984.